دعوا خب دستور العمل دستورشی بوده که این دعوا رو در جاهای خنک نگه داره یا خیلی نباید مونده باشه، که یه در جای گرم یا در مثلا خیلی مدت روش گذاشته باشد این فاسد است. فاسد یعنی اون ترکیب خاصی که باسته باشه دیگه به هم خورده است و به نتیجه بی اثر است، یا بلکه ممکنه اثر بد داشته باشد، این میشه فاسد. وقت مقابلش صلاح است که نه او اختلال و بی نظمی و اینها درش نیست، این حال به نظم بودن و به سامان بودن، این میشه صلاح. وقت به نتیجه اصلاح مقابل افساد واقع میشه. افساد یعنی اون نظم و انتظامی که هست به هم زدن، مثلا میگن فلانه که مفسد فل ارزه، اختلال ایجاد میکنه در اوضاع اجتماعی، ولی مقابلش کسی که مصلح است یعنی نابسامانی ها رو او به سامون برمیگردونه، در سر اصلاح میده، این میشه اصلاح. و حالا به اجازه شما دیگه حالا رسونیم اینجا، بقیه شو میذاریم فردا درس های بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رحیم و این جنحو لسلم فزنه لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم و یرید و یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. در اطراف کلمه صلح که عرض شد که صلح و اصلاح یه معناش مقابل افساد، که افساد به معنای یه وضع به سامانی رو به هم زدن و اختلال ایجاد کردن در یه چیزی یا در یک جامعی یا بین دو پردی، یعنی شد افتاد مقابل اطلاع، یعنی تامون دادن و اون وضع نابهنجار را به تامون برگردوندن. و این معنا بود که گاهی اطلاع یا صلاح کار برده میشه که درگیری که بین دو فرد جامعه بوده، درگیری مذهبی و مکتبی نبوده، بلکه مربوط به حقوق بوده، به قول خدا مربوط به دنیا.
در این جور امور که اصلاح ذات البین باشد، یعنی درباره رفع درگیری های حقوقی، این چند جور تصور میشه. یه جورش به اصطلاح اصلاح بنیادی ما اسمش میگذاریم. اصلاح بنیادی یعنی تو طرف حین درگیر اون کسی که انگیزه فساد دارد، دنیا پرست است، مال دوست است، به قول ما اعتقادش به خدا درست نیست، ما اینو به هر قیمتی هست به موعظه کردن، به آگاهی دادن، یه جوری بسازیمش که به قول خودمون از خر شیطون بیاد پایین و اون انگیزه ظلم ازش رفع بشه. میخواد مال مردم رو به ناحق بخورد، ما مثلا روحیش رو اصلاح کنیم و به تربیت و غیر ذالک. این اصلاح میشد اصلاح بنیادی که زیربنای اصلاح زیربنای قرص و محکمی است. اون مایه فساد که مثلا مال پرستی و انگیزه ظلم است، اونو برطرف کن. این یه جور اصلاح است که پایدارترین صلح‌ها همین صلح ایجوری است که طرفین درگیر انگیزه فساد ازشون رفع بشه و ریشه کن بشه. این یه قسم شد. یه قسم دیگر از اقسام اصلاح این است که مثلا طرفین درگیر یه حقی مثلا ای به گردن او دارد، یه حقی هم او به گردن ای دارد و اینها بیاند بخواند هر کدوم پافشاری به حقشون داشته باشن، این قضیه رو به صلاح نمیاد که ای بخواد حتما مطالبه حقشو بکند، اون هم پافشاری داشته باشد مطالبه حقش بکند، این قضیه ای قائل ختم نمیشه، این فساد حل نمیشه. حالا این برای قسم مثالش اون او آیه شریفه که در جلسات قبل به عرض رسوندیم راجع به نزاهای خانوادگی، که او آیه که میگه و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او ارازن فلا جناح علیها یا علیهما ان یوقعا بینهما صلحا و صلح خیر و احضرت الانفس شه، که چنانچه جلوتر عرض شده بود نقل میکنن ای آیه مربوط به یکی از اصحاب است که یه زن دومی گرفته بود و زن اولیش دیگه آب و رنگی نداشت و پیر شده بود، وقت او دیگه خب او حق زن اولی که مثلا حق المزاجعه، چون هر زنی مثلا اگه مردی بیشتر از یک زن دارد و در این مورد مسلم است که اگر این مرد با یک کدوم این زنها همخوابگی کرد، شب را در بیت او به سر برد و پهلو هم خوابیده، حالا دیگه همه میدونن آقای که حالا همه اصل مزاجعت و همخوابگی اگر نسبت به یکی شروع کرد، اونام حق پیدا میکنن که این مرد هر چهار شب یک شبشو با او به سر ببره. این یه حق است. یه حق دیگرم چهار ماه یک دفعه اون مثلا عمل مخصوص ای طوری. وقت این مرد، این صحابی که زن دوم گرفته بود نسبت به زن اول این حق را رعایت نمی کرد، دیگه آخه علاقه طبیعی نداشت، چون دیگه آب و رنگی نداشت و پیر شده بود و اینها، این حق را رعایت نمی کرد. اونم میخواست مطالبه حق، ولی ای جهت بود که خب درست است این حق را زن به گردن شوهر دارد، ولی شوهرم حق طلاق دارد. یکی از چیزایی که خدا قرار داده است که این چیزی است که از درد ناچاری است، که بالاخره یه وقتایی یه امر خانوادگی به یه بنبستی میرسد که راهی ندارد الا طلاق مثلا، که طلاق به اصطلاح مطابق روایات ابغض الاشیاء الا الله، یعنی تو مباح‌ها، مباحی که خدا از همه مباح بیشتر از اون بعدش میاد مسئله طلاق است، که از طلاق و ابغض الاشیاء عند الله، طلاق ابغض اشیاء. ولی خب آخه بالاخره گاهی یه بدتر از بدی هست که او بدتر از بد رو بخواهیم مبتلا بشی نباشیم، باید این بد را تن در بده، که مسئله طلاق است. توجه که خب اجالتا یکی از حقوقی که هست حق طلاق است که به دست برای شوهر است، که از طلاق و به ید من اخذ به ساق، مثل که تو روایات است. وقت اینجا یه حق اون زن به گردن شوهر دارد، او حق المزاجعه یا اون چهار ماه یه دفعه مثلا اون حق، یه حقم شوهر داره طلاق. وقت اینجا که اینجور شد که این مرد یه زن دیگه داره، ولی او زن اولیش دیگه بی آب و رنگ است، یه علاقه طبیعی به او نداره، به نتیجه او اگه بخواد پا فشاری کنه که حق من را رعایت کن، این مردم میتونه بگه که پس من از این گره رو باز میکنم، این طور چیزا از حق طلاق استفاده میکنه. اینجا خوب توجه میکنی که دو تا حق هست، یکی حقیست که زن به گردن شوهر دارد، یکی حقیست که شوهر دارد. زن او حق المزاجعه، شوهرم حق طلاق. وقت اینجا بالاخره شوهر حق و رعایت نیم کنه، او اگه بخواد گذشت نکند از حقش اون زن، اینم یه راه قانونی دیگه طورست دارد و او طلاق دادن است. وقت در اینجا اگه او زن میخواد مثلا علاقه زوجیت باقی باشد، از حقش صرف نظر کند که اونم از حقش صرف نظر کنه. یه خوب به قول خودم جایی که میگویم نسیخ بسزد نه کباب، یکیش مثلا این مورده که زن حالا این حق رو صرف نظر کنه، برای که اگه میخواد پا فشاری کند، خب اونم حق دارد که طلاق بده، بگه والله آخه من میل ندارم، داخل میل که جبری و زوری که نمیشد و اینطور چیزا، خب میل ندارد، اینا به زور که نمیشد که. توجه کرد این است که اینجا اینم یه جور اصلاح است. خوب توجه کردید که طرفین درگیر اگه بخوان حتما هر دو به حقشون پا فشاری کنن، این قضیه اصلاحی طورت نمیشه، ولی بیان او از حقی بگذرد در مقابل اینکه او از حقی بگذرد، وقت اینم یه قسم اصلاح میشه، که این ظلمم تو کار طورتی، چون حق غیر از واجب است. حق معنیش این است که ذل حق سلطه داره، معنی سلطه داشتن یعنی طرفین مطلب دست بود، میخواد استیفا میکنه میخواد استیفا نیم کنه. خب زن حق المزاجعه داره، حقشو نخواد استیفا کنه، مرد هم حق الطلاق داره، اونم برای اینکه این وقت کانون خانوادگی به هم نخورد، او مطالبه او حقش را نخواد استیفا کنه. یه دفعه هست میگن نه تو حق نداری، ای خلط به اصطلاح سلحون احل حرام یا حرم حلال، ای حدیث که الصلح جایزان بین المسلمین، صلح بین مسلمین جایز است الا صلحی که بخواد تصرف تو قانون الهی بکنه. ای صلح نیست، ای افساده که بگم نه مرد حق طلاق نداره. پوز ما میکرد که همچی حرفی بزنیم، به حکم الهی مرد حق طلاق داره، یا بگویم زن او حق را نداره، اینم خلاف قانون الهی است. اما بگویم حق است، حق مثلی که این کتاب ملک بنده است، خب حق دارم تصرف کنم، بل حق دارم به شما مثلا اجازه بدم از کتاب مثلا استفاده کنی. این معنای حق اینه. وقت اینجا مثلا یک کدوم حقشو نخواد اعمال کند در مقابل اونی که اونم حقشو نخواد اعمال کنه، اگر اینجور شد اینم یه صلحی است، توجه کرد، یه جور اصلاحی است که او درگیری رو رفع میکند و این خلاف حکم الهی و اینها لازم چطوره نمیاد. که وقت همه آیه شریفه که ان امرأتون، این در سوره نساء است، ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما، نمیدونم علیهما ظاهرا، ان یوقعا بینهما صلحا، اگه زنی میترسد از ناحیه شوهرش که اون نشوز ازش یعنی عمل نکردن به حقوق زوجیت او اعراضن یا اعراض کنه، اگر همچی ترسی داره با کی نیست که ای زن و شوهر ان یو فلا جناح علیهما ان یوقعا بینهما صلحا، با کی برشون نیست که بین خودشون یه صلحی برقرار کنه. و صلح خیر، این صلح خوب چیزیست تا آخر آیه. و به نظر میاد یه آیه دیگری هست که اونم مربوط به اصلاح در هم امور به خانوادگی است، که مربوط به تحکیم است. اینو شما در فقه شاید بدونی، در کتاب قضا و شهادات وقت به مناسبتی یه قاضی تحکیم هم ذکر میکنم. قاضی تحکیم یعنی در یه مرافعه به خصوصی یکی رو مثلا بهش، یکی یا دو تا رو بگویم شما برید فکر کنید و این قضیه رو اصلاح کنید، میشه قاضی تحکیم. و قدر مسلم در مورد اختلاف زناشویی خانوادگی هست که او آیه میگد ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدوا اصلاحا یوفق الله بینهما، که اگر این درگیری خانوادگی جوری شده است که شما رو به ترس انداخته. این شما یعنی خب معمولا توی طایفه‌ای که مثلا توی یه خانوادشون اختلاف زناشویی هست، کم کم ای خب به سایر خویشاوندانم واخه یه سرایتی میکند به خویش قومای زن و خویش قومای مرد و اینها. اینها وقت ای انخفتم شقاق بینهما که به جامعه خطاب است، یعنی طبیعی است که یه خانواده که با هم اختلاف کردن به خویش قومش هم سرایت میکنه، وقت از این اختلاف همه نگران میشن. اینها وقت میفرماد اگر از شقاق و اختلاف بینشون میترسید، فبعثوا حکما، یه برانگیزید یه حکم من اهلهی، ازف شقومای زن و حکما من اهلها، که اینا بیان بشینن. ان یریدا اصلا، ان یریدو اصلا، اینجا که میگه ان یریدو تثنیه نمیاره، جمع میاره، چون اینجا دیگه زن و طایفه زن و مرد و طایفه مرد، اگر گاهی هم اشخاص خلاصه نابابی واقع میشن، به قول ما پاشونو میذارن رو الف بعد، اگه پاشونو بذارن رو الف بعد اصلاح نمیشه، ولی اگه نه راستی خواهان باشن اصلاح بشه، خدا میفرماد و ان یریدو اصلاحا یوفق الله بینهما، که اگه اراده اصلاح داشته باشن خدا وفق میده بین او دوتا که اصل کاری هست، که زن و شوهر. وقت اینجا تو رساله هست که در این مورد حکمین برن و رأی انتخاب کنن. یه دفعه اونا ریشه یابی میکنن، میبینن این فساد زیر سر خارسو است به قول ما، که اگر بنا شد این دوماد ولو اختیار منزل به با داماد است، داماد جز حقوق زن و شوهری این است که خب اختیار منزل با داماد است که کجا زندگی کنه زن، مگر اینکه در متن عقد شرط کرده باشن که مثلا فرض بگی که داماد فلانجا نبرد این زن و اینطور چیزا. وقت اینجا اینا ای دوتا حکم ریشه یابی کردن، دیدن که اینجا همه ای گیر و دارا درگیری ها زیر سر خارسو است به قول ما، مادر زن، مادر شوهر، یا زیر سر خواهر شوهرای این زنه، که اینا توی یه خونه نمیشد. اگه تا بخواد این مرد بخواد پا فشاری کنه بگید من میخوام زنم توی خونه به سر ببره، خب این نزاع حل داره نمیشه. وقت اینا اینجور رأی بدن که این مثلا داماد موظف باشد یه منزل جدا برای خودش و زنش مثلا تهیه کنه. اینجا بسا واجب العمل هم میشه، منتهاش این حرف است که اگر اینا ریشه یابی که کردن این نظارات دیدن که نه اصلی ازدواج به آخر نمیرسه و حکم به طلاق دادن، اینجا آیا دیگه داماد ملزم است به طلاق دادن یا نه زیر بار نمیبرن، که این قاضی تحکیم در این قضاوت تحکیمی قاضی تحکیم تا این حدود رأیش نافذ باشد که اگه گفت طلاق بده طلاق دادن بر او واجب باشه. اون نیست، این دیگه بسته به عقل خود اونه. اگر چنان چه دید که راستی به آخر نیم رسد خود طلاق بده، بخواد پا فشاری کنه نیمخوام طلاق بدم، این نزاع حل نمیشه. منتهاش حالا اینجا یه حرف هست که آیا به سرحدی میرسد که والی و فقیه طلاق حق داشته باشه بده طلاق ولایتی. حالا ما بحث اینجا نیم بریم اجالتا توجه کردیم. پس میخوام بگم که اینجور امور از مواردی است که فساد فساد مکتبی نیست، در امور حقوقی است. و حالا این بنده که میگم حقوقی، ممکن است این اصطلاحاتی که بنده به کار میبرم با علم حقوق و اینا وفق نداد، اما ما حالا اینا رو اسمش بذاریم اختلافات حقوقی اینطور چیزا، که وقت اینجا طرفین بعض حقهاشون را اعمال نکنن. حق یه دفعه میگویم حق نداری این صلح نیست، این دست بردن تو قانون الهیه که الان اشاره کردیم. روایات میگه از صلح جایزان بین المسلمین، صلح بین مسلمین جایز است، الا صلحا احل حراما و حرم حلالا، قریب به این موضوع اصول نیست، یه جا دیگه خراب کردن قانون الهی رو دست توش برده. اما نه، اینجا که حقوق است، این یک طرفین میبینن که بخوان حقشون رو پافشاری کنن اعمال کنن، این درگیری رفع نمیشه. و یکی از چیزایی که آدم در زندگی بهش احتیاج داره نیست که درگیری نباشه. تنها احتیاجات انسان نون و آب نیست، یکی از احتیاجات انسان نیست که خب گلالودی نباشه اینها. خب حالا آدم که نیم میرد که اگه یه حقشو پافشاری نکنه پافشاری نکنه. ان یریدو اصلاحاً یوفق الله بینهما. اینم یه قسم صلح‌های حقوقی. یک صلح‌های حقوقی این است که حالا کسی که در این درگیری مظلوم واقع شده است حقشو نیم دنده و ای حالا بخواد مطالبه حق کند، همطور جنگ و درگیری هست و جنگ و درگیری ضررش بیشتر است تا این که ای بخواد حقش رو حالا نگیره. وقت به قول خودمون عقلم به انسان دلیل است، برای مرتکب شدن اقل و ضررین یا به اصطلاح بعضی ها اقل و شررین مواجه شدیم با یه پیش آمدی که در این پیش آمد یه طرف رو اختیار کنیم ضررش بیشتر است، او طرف رو اختیار کنیم اونم ضررش ضرر دارد اما ضررش کمتر است. توجه کرد اینجا عقل میگه که باید برای اینکه ضرر بزرگتر را ما متحمل نشیم ضرر کوتاه‌تر ضرر کمتر را اقل و ضررین اینو که او وقت حالا ما تن در میدیم به این طرف، اینم ضرره، اینم پامال شدن حقیست از حقوق. توجه کردی؟ اما در این حال عقل میگه باید ایجو انتخاب کرد برای که به اصطلاح اقل الضررین یا اقل الشرین یا گاهی میگن دفع افسد به فاسد، یه افسدی را یه فاسدتری را رفع کنیم برای ما به وسیله اون نیگم که خودش فاسد است اما این فاسد را مرتکب بشیم که دچار افسد نشیم. لطف فرمان. مثلا حالا یه ظالمی است، این ضرری که میخواد به من بزند این ابتداعا ارادش به یه ضرر خیلی بزرگی است، اما اگه من تا اندازه‌ای یه قدری از خواسته او رو ناچارن بهش بدم، این دیگه از باقیش طرف نظر میکنه. لطف فرمان. این جوری است که بیایم مثلا این زور میگه بالاخره را به قول ما نجف آبادی ها دوز و مارر خوب بلد بودست، یه وضع ایجاد کرده است، این ملک مرا تصاحب کرده و این نیم شد الا این که خب بیایم بگویم خیلی خوب ما صالح هم کنیم، نصفش مال تو نصفش مال من. توجه کردی؟ اینم یه جور صلح هست، اجالتاً درگیری رو از بین بردن به این جور که تن دادن به این ضرر برای جلوگیری کردن از ضرر بزرگتر. اینم یه جور به صلاح صلح هست، ولی این صلح به اصطلاح ضعف و بی قدرتی ما رو وادار کرده است که تن در بده، که اگر چنون چه فرزند قدرت پیدا کردیم نه در این صورت این مجوزی برای این صلح چطوره نیست. خوب توجه داری چطور میشه؟ از قضای مسئله تو رساله ها در باب صلح هست که در این جور چیزایی که اینو چون جلوترام عرض کردیم که در کتاب های رساله هست، یک کتابی است به عنوان کتاب صلح و صلح را که میگن هو ترازی و تسالم، که صلح ترازی و تسالمه بر مثلا تملیک عینی یا تملیک منفعتی یا ابراء حقی یا بسم الله الرحمن الرحیم آیه 61 و 62 و 63 از سوره انفال و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. عرض کنم که در جلسات قبل که آیات جهاد را از سوره نس ترجمه می کردیم و تفسیرش را عرض می کردیم، به اینجا رسیدیم که به مناسبت یه جمله‌ای که خداوند می فرماد راجع به کفاری که نسبت به مسلمانا القوا الیکم السلام، یعنی پیشنهاد سلم و جنگ نداشتن دارند، اینها رو می‌فرمود ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خداوند برای شما مسلمانا به علیه اونها راه قانونی قرار نداده است. ما در ترجمه این جمله و تفسیرش نتیجه‌ای که گرفته بودیم این بود که ما حصل جنگ در صورتی مسلمان حق دارد با کافر بکند که کافر با مسلمان سر جنگ دارد. این سر جنگ دارد نه معناش نیست که الان لشکر کشیده سو میاد بیاد، نه همقدر که انگیزه جنگ دارد که هر وقت فرصت به دستش اومد میاد سر وقت ما هم باید با اونا سر جنگ داشته باشیم. و ای و اما اگه چنونچه القاء سلام کرده است، یعنی سر جنگ ندارد، که توضیح میدادیم گفتیم که سر جنگ نداشتن یه دفعه است که اسباب این است که روحیش روحیه جنگ نیست، مثلا مثل مسلمان با مسلمان رو عقیده سر جنگ ندارد، این روحیش روحیه ای نیست که بابت عقیدش بخواد با مسلمانی بجنگد. کافر هم اگه کافری فرض کردیم که یه کافر بی تفاوتی است نسبت به مسلمان ها، مثل دیرنشین ها، زاهدا، راهبا، صومعه‌نشین ها، اینا سر جنگ ندارن، بی تفاوتن، خب سر جنگ ندارد. و اینو نه به اصطلاح جنگ بکنیم که عقیده برش تحمیل کنیم، نه لا اکراه فدی. همچنین اگه یه کافری فرض کردیم که سر جنگ ندارد، روی به قول ما بین محظورن گیر کرده، مثل اون دست جمعیتی که او آیه قرآن می فرمود که یسلون الى قوم بینک او جاؤوکم حسر از صدورهم ان یقاتلوهم او ان یقاتلوکم او یقاتلو عدوکم، یه جمعیتی از کفار که هم خلقشون تنگ است که با شما بجنگن، نمیخوان، همم نمیخوان با قوم خودشون بجنگن، اینجا بین دو تا محظورن، بخوان بیان کمک مسلمونا باید با قوم خودشون بجنگن، اونو نمیخوان، خیش قومشونن، همکیششونن، نیم خان با اونا به جنگن، بخوان جز به اونا باشن باید با ما به جنگن، اینم نیم خان. حالا چرا نیم خان؟ ولو بگوید که از شوکت مسلمان ها میترسند، از این جهت انگیزه جنگ ندارند. ما از این جمله ماحصل آیات جهاد را خواستیم استفاده کنیم که این خوب اگه درست باشد مطلب مهمی است. این مطلب که اساساً فلسفه جنگ در اسلام را ما از اینجا استفاده کنیم که از یه طرف اسلام میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین اکراهی نیست و عقلی هم اینجور است. دین که عبارت است از یه عقایدی، او عقاید تحمیل بردار نیست. مثلا یک کسی خدا را قبول کند، ممکن قلبن خدا را قبول کند، ممکنه زبونم به زور بگن که بگو خدا دروغ است، اما قلبن چون قبول کرده است نمیشد به قلبش زور گفت. کمان که قبول نکرد اونم نمیشد به قلبش زور گفت. همچنانی که آیه میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، همه جمله قد تبین الرشد من الغی میفهموند که چرا لا اکراه فی الدین. برای که راه رشد از راه غی و زلالت به واسطه ادله و براهینش از هم ممتاز است، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما پس جهاد با کیست؟ با کی باید جنگ کرد؟ ما از این آیات اینجور نتیجه گرفتیم، با کسی که رو مبنای مکتب و مرامش با ما سر جهاد داره، سر جنگ داره. این روش خوب دقت کنیم. رو مکتب که میگفتم یه جنگ ها هست، جنگ عقیده ای نیست، مثل دو طایفه مؤمن با به هم بینشون درگیری شده، سر ملکی، آبادی، ریاستی، چیزی با هم دعوا دارند. یه جور درگیری هست که درگیری های معمولی، حالا یا بین دو تا فرد یا دو تا طایفه یا دو تا شهر یا دو تا مملکت دعوا دارند که متکی بر بر عقیده نیست، بلکه متکی بر یه چیز دیگه است. یه جور درگیری هست که وقت او آیه قرآن در سوره حجرات میگوید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، ابتدان اصلاح بده، چون جنگ یه چیزیست که از درد ضرورت و ناچاری باید زیر بارش رفت، ولا به قول مثل معروف گره ای را که با دست میشه باز کرد با دندون باز نمی کنه. ولی لذا آیه میگه فاصلح بینهما، بینشون اصلاح بده. بعد میگه فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. اگه دیدید نه، یه گروهشون زور میگه بر دیگری و نمیخواد به عدالت تن در بده، اینجا شما باش سر جنگ داشته باشید. فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. اینو که این جنگی است که حالا دستاویز ابر جنایت ها شده است که میگن جنگ به منظور برقراری صلح. راستی اگر چنانچه جنگی باشد که انگیزه این جنگ این که زورگو رو سرجاش بنشونند، اینطوری این جنگی است به حکم عقل و شرع مشروع است. در این حال که جنگ خوب چیزی نیست، اما از درد ناچاری داره مشروع است. اینجا یه عنوان ثانوی پیدا میکند به اصطلاح که این برا برقراری صلح است، که آیه میگه فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله. شما در سر جنگ داشته باشید با او کسی که بغی میکند، تا کی این جنگ خاتمه پیدا کند؟ تا اونجایی که ظالم سر جا خودش بنشیند، حتی تفیع الی امر الله. پس یه جور جنگ ها و درگیری هاست که رو مبنای مکتب و عقیده نیست، رو مبانی دیگری است. اما جنگ های مکتبی که انگیزه جنگ اختلاف در عقیده است، وقت اینو بیشتری مورد نظرمون بود که از این آیاتی که میخوندیم به دست بیاریم که جنگ رو مبنای مکتب، که وقت ما مکتبمون مکتب اسلام و توحید و مثلا قیامت و این هاست، وقت اسلام به چه انگیزهی به ما اجازه جنگ میده، ما از این آیات استفاده کردیم که از این آیاتی که میگفت اگر یه عده‌ای میاند و خلقشون تنگه از یه طرف نمیخواند با شما به جنگن، از یه طرف نمیخواند با قومشون به جنگن، که درست است عقیدهشون عقیده شما نیست، ولی به واسطه یه جهاتی اجالتا سر جنگ با شما ندارن، به واسطه یه جهاتی که آخر سر جنگ نداشتن، همطور که گفتم یه دفعه هست که از روحیه یه روحیه ایست که نمیخواد به جنگه، مثلا مثل او کافر بی تفاوت، یه کافریست که درست است کافرست ولی بی تفاوت است، او سر جنگ ندارد. یه دفعه هم یه کسی از بی تفاوت نیست، اما به خیال خودش بعد روزگار او رو وادار کرده است که سر جنگ نداشته باشد. مثل این دسته که خدا در این آیه شریفه می فرماد که این جمعیتی که جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، یه جمعیت از کفار هستن که خلقشون تنگه، از این که با شما جنگ کنن نیمخوان، ولو نیمخوان از بابی که از عاقبتش میترسن، توجه کرد، با قومشون هم نیمخوان جنگ کنن. این میانه قوم خودش و ما واقع شده است، لذا از این جهت که بین محذورین است سر جنگ نداره. وقت چنین کسی که سر جنگ با اسلام نداره، مجوزی برای جنگ باش چطوره نیست. اینها خوب لطف فرمایید به عرضم برسید و که چه میگم، که یه دفعه خیال کنیم که اسلام که گفته جنگ کنید، آیات جهاد، این همه آیات در قرآن داریم، ناسخ لا اکراه فی الدین، که بعضی همچی خیال کردن که آیه‌ای که در آیت الکرسی است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که این گد اکراهی در دین نیست، که یعنی اکراه نکنید، وقت آیاتی که میگه به جنگید یعنی اکراه بکنید، وقت باید بگم این آیات با او آیه ناسخ و منسوخ هست، که وقت اسلام آخرالعم گفته است به هر زوری هست دین و تحمیله به مردم کنه، توجه کرد، که وقت این همون نظریه کشیشا مسیحیت بشه که اسلام دین منطق و عقل نیست، بلکه دین چماغ است، دین سیف است، دین شمشیر است، اینجوری بگویم، یا این که نه لا اکراه فی الدین یه واقعیتی ذکر میکنه، دین و عقیده مربوط به قلب و قوای ادراکی انسانه، انسان یا میفهمد یا نمیفهمد، یا دلیل براش هست و تصدیق میکنه قلبن، یا تصدیق داره نمیکنه. این به زور نمیشه بگوی تصدیق کن، یا به زور بگویم که تصدیق سرس نکن. پس او امر قلبی اکراه بردار نیست، و این آیه لا اکراه فی الدین این معنا رو میگه. اما آیات جهاد چی میگه؟ میگه که مثلا ازش اینجور نتیجه بگیریم که کافرای که حالا شما دین دارید، اونا دین شما رو قبول نداره و نه شما به اکراه میتونید دین رو قبول کنید نه اونا. اما اگر این در عمل اثر دارد، درگیری ایجاد میکند، اختلاف عقیده درگیری ایجاد میکنه، مثلا او به حسب اعتقاد خودش نظیر این که فرعون به بنی اسرائیل به اهل مصر میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، میخواست به علیه موسی تبلیغات کنه، میگفت من پیش بینی بعدی میکنم، این میخواد دین شما رو از دستتون بگیره. توجه کردید که وقت حالا او دین حضرت موسی را برخلاف حق میبیند، حالا ولو به حسب ظاهر برخلاف حق میبیند و اینو یه فسادی میبیند که بخواد اهل مصر و عقیده رو پیدا کنن، وقت پس به حسب عقیدش میخواد با موسی و قوم موسی سره بجنگه، که این انگیزه این جنگ عقیده و خواه و ناخواه، کمان که مثلا اگه بخوایم تبلیغ کنیم جلوگیری میکنه، جلو نشر عقاید رو میگیره، میخواد سانسور کنه، پیش نره، اگه یک کسی این دین رو اختیار کرد شکنجه میده، مثلا چیز میکنه، این اثرها رو این عقیده رو میده، او عقیده قلبی در عمل این اثرها رو میده، از این جهت انگیزه جنگ دارد، که این جنگیست رو مبنای عقیده، جنگ مکتبی میشد، از این جهت انگیزه جنگ دارد و عکس العمل نشون میده، و عکس العمل ها به تدریج شروع میشد، عکس العمل چیز عقیدتی به تدریج شروع میشه. اول سخریه است، وقتی مثلا از طرف دیندارا یه عقیدهی برخلاف عقیده او ابراز میشد، او از اول مشت بلند نمی کنه بزند، از اول از استهزا و سخریه شروع میکنه، کم کم هرچی این طرف سماجد کرد او عکس العملش شدیدتر میشه، کم کم به خشونت میکشه، کم کم به کتکاری و شکنجه میکشه، کم کم به دستبندی و مثلا لشکرکشی و اینا میکشه. اینا همچنین مراتب عکس العمل هایی است که رو مبنای عقیده تیپ مخالف حق همیشه نشون میدن. و مجوز جهاد اینه، این خوب لطف فرمایید، مجوز جنگ با اونا اینه که اگر بنا بود عکس العمل نشون نمیداد، مثل مسلمانای بی تفاوت، اونم یه کافر بی تفاوت، چند و قبل از این اون مسئله گفتیم که یه مسلمان تو ماه رمضان کباب برگ درست کرده بود و میخورد، یه یهودی هم اومد باش همغذا شد، مسلمونه بهش گفت که شما یهودی ها که گوشتایی که ما کشتیم که نیم خوری، و گفته بود یهودی من مثل مسلمونگی توست، به اصطلاح این جوریه که این بی تفاوت. اگر یه او در عقیده خودش یا آدم بی تفاوتیست، به واسطه بی تفاوتی سر جنگ نداره. بله ما از نظر عقیدمون باید کوشش کنیم تا اندازه‌ای که ممکنه این رو هدایتش کنیم، از کفر نجاتش بده، اما جنگ بکنیم و دست در بیاریم و کتک بزنیم چطوره؟ نه. پس این یه جور انگیزه جنگ نداشتنه. لطفا بودی رو بی تفاوتیش. یه دفعه هم هست که اینقدرها بی تفاوت نیست، اما کافری است که نون بخور به نرخ روز است. مثل همینایی که تی آیه شریفه میگه که تو سوره نساء آیه 90 میگوید کسایی رو که استثناء میکنه که میگه با اینا نجنگید، یکی الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، که یه عده‌ای رو که باشون نجنگید، اونان که صله دارن، ارتباط دارن با کسایی که شما با اون کسا عهد و میثاق برقرار کردید، که خود عهد و میثاق که پیمان صلح باشد انشاءالله حالا در همین روزا میخوایم بحثش رو پیش بکشیم که اصل صلح یه مطلب است و قرارداد و پیمان بستن رو مسئله مصالحه او یه مطلب دیگری است، که وقت تو آیات قرآن یکی همینجور یکی هم آیات سوره توبه است که این مسئله معاهده را خیلی قرآن روش پافشاری دارد که به معاهدات دون عمل کنی. و قرآن یکی میگه یه دسته میگه الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، از کفاری رو استثنا میکنه که با اینا نجنگی، که اینا ارتباط دارن، صله دارن، عهد دارن با کسایی که او کسا بین شما و اونها صلح‌نامه‌ای برقرار شده است. جمعیت دیگر رو که استثناء میکند او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قوم او یقاتلو قومهم، یه جمعیت دیگه که اینا خلقشون تنگ است که با شما بجنگن یا با قوم خودشون بجنگن، از هر دو طرف خلقشون تنگه، لذا میان رو هستن بین مسلمونا و اونا، اینا میان روند، نه به جانب اونان که تیپ اونا بشن با ما بجنگن، نه به جانب ما که جزء تیپ ما باشن با اونا بجنگن. اینا انگیزه جنگ ندارن، ولو حالا بعد روزگار به اینجا باشون داشته، مثل او کافرها بی تفاوت نیستن که اگه تو این محضور نبودن می جنگیدن، اما بالاخره در این حال حال جنگ با شما ندارن، اینها را هم استثناء میکنه که باشون نجنگید. وقت آخر ای آیه میگوید فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، اگر اینا از شما اعتزال جستند و القاء سلم کردند، پیشنهاد صلح کردند، وقت اینا رو فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، به له شما و علیه اونها خدا سبیل قرار نداده. این سبیل هم چه؟ یعنی راه قانونی، نظیر او آیه ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی کافر به علیه مؤمن تو قانونای الهی یه راه قانونی که سلطه کافر بر مسلم لازم بیاد خدا قرار نداده است. اینجا ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا به له شما و علی به علیه اونها راه قانونی قرار نداده. بنده به نظرم که این آیه همچی دیگه خوب تفسیر میکنه آیات جهاد را، که یعنی اگر بخوایم انگیزه جنگ را در اسلام به دست بیاریم، که من بارهای مطلب رو گفتم، گرچه تکرارات است اما خب مطلب مهمی است، بارهای مطلب رو گفتم که این مسئله جنگ و جهاد و اینها که در قرآن هست، حالا فراموش کردم چی میخواستم عرض کنم، اجالتا این مسئله که جنگ به چه منظور است در اسلام، اینها از این آیه اینجور استفاده میشد که این با کافری است که او انگیزه جنگ داره و این جهت هست که ما حالا بحث تفسیری میکنیم. اونی که گفتم باره ها میگفته اینست، بحث تفسیری میکنیم، یعنی این مطلبی که هست جزو اسلام است که جنگ، این انگیزش چی چیه، ما از نظر تفسیری اینو میخوایم به دست بیاریم. اما حالا اگه بخوایم بحث فقهی بکنیم که آیا جهاد در چه صورت واجب است، در چه صورت واجب نیست، آیا شرایطش حضور امام شرط است یا حضور امام شرط نیست، اینو ما بحث نداریم. و یکی از انحرافهای این زمان ما این شده که بالاخره خب انقلابی شده است و اینطور چیزا، وقت این انحراف پیدا شده است که خیلی ها به آیات قرآن تمسک میکنن و یه چیزی را ولی به فقه وارد نمیشن، بحث فقهیش، وقت نتیجه های سوء میگیرن، یه خودسری و خودسرانگی درشون بسا پیدا میشه در خیلی جوانها و ایتور چیزا اینها. و این یکی از خطراتیست من بنده پیش بینی میکنم. اینها بعضی هم که الحمدلله نه ادبیات خوندن یه چیزی، اینها یه مفردات راقبی بردارند یه لغتی و دیگه همه را تخته اکنن. حالا ما از نظر بحث تفسیری اینجور نتیجه میگیریم که اون جهادی که مشروع است، که حالا کی مشروع است، با چه شرایطی مشروع است، باید رفت بحث فقهی کرد. انگیزش اینست که عرض میکنیم که کافر اگر رو مکتب کفری که دارد او سر جنگ با اسلام و مسلمان دارد، باید او جنگی که مشروع است جنگ با این رو کافر است. اینها که اگه سر جنگ ندارد، همچنان که ای آیم گد القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. خب امروز هر چی گفتیم تکرار اون مطالب گذشته بود، ولی به مناسبت این مسئله وارد مسئله صلح شده بودیم. کلمه صلح و اصلاح یه خودش یه موضوعی است که ببینیم حالا تا حدودی که این بحثمون اقتضا میکنه در پیرامون صلح. اگه نظرتون باشه کلمه اصلاح و صلاح و سلم، اینا به اصطلاح دو تا کلمه هستن. کلمه سلم را ما اینطور که به نظرم اومد که عرض کردیم، این حکایت میکند از همین سر جنگ نداشتن، انی مقابل حرب است که تو زیارت ها میخونیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، که اینجا به اصحاب امام حسین یا به ائمه میگویم ما سلمیم با کسی که با شما سر سلم داره و حربیم با کسی که او با شما سر حرب داره، که کلمه سلم مقابل کلمه حرب است. اینطوری میان کلمه صلاح، ایستاد و لام و های حتی، کلمه صلاح ای گاهی در مقابل سوء و سیه استعمال میشه، که مثلا عمل و بعضی عمل و صالحاتن بعضی عملون از سیئاتن، که خلطو عملا صالحا و آخره سیئا، که گاهی صالح مقابل سیئ استعمال میشه و صالح بودن یعنی سیئ نبودن و گناه نبودن، ولی گاهی صلاح مقابل فساد استعمال میشه، که فساد چیزی یعنی یه اختلالی در او چیز پیدا شده است، حالا یا بعض اجزایش نیست یا بعض شرایطش نیست، به نتیجه بیخاصیت شده است، یا علاوه بر بیخاصیتی مضر و خطرناک واقع شده او میشه فاسد. و این نابسامانی که درش بوده که وقت به نتیجه بی اثر شده یا مضر شده، اون نابسامانی میشه فساد.